بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر آمین. ما در پایان جلسه قبل یه اشاره‌ای به بحث به اصطلاح تعویض اسناد کردیم، گفتیم که علمای سابق یک نوع تعویض اسنادی رو انجام میدادن. که ما اسمش رو حفظ و تعویض تعبیر میکردیم، ولی علمای سابق اسناد تعبیر یه بار دیگه اول شروع کنیم بحث. ما در بحث سابق در مورد منابع کتب اربعه صحبت میکردیم، عرض کردیم یه روشی در بین علمای سابق مطرح بوده که قسمتی از سند رو میگرفتن و حذف میکردن، جایگزین میکردن با یک سند دیگه. کاری که این آقایون انجام میدادن خیلی شبیه با کاریست که الان مطرحه به نام تعویض اسناد، ولی دقیقا متفاوت هست از جهت هم ریختش فرق داره و هم عواملش فرق داره، یعنی علت و اهدافش متفاوت. الان یه مطلبی مطرح هست به نام تعویض اسناد که اصلش تو کلمات سابقامان روات و بعدیام هست، سابقامان سمال مقال و دیگران هم هست و کلام آقای خویی هست، کلام آقای سر مفصل‌تر عنوان شده که ما قبلا این رو مفصلاً بحث کردیم. این نحوه تعویض اسناد به طور خلاصه چجوری بود؟ این آیون می اومدن یک سندی رو می دیدن، تو یه سند یه نفری واقع بود، مثلا تو تهذیب شیخ سند یک نفری واقع بود که این نفر تا سند تا این شخص توش یه آدم ضعیف وجود داشت. این آیون می رفتن از فهرست شیخ که گفته بود به جمیع کتب و روایات این آقا من سند دارم، اون سند جایگزین این یکی که سند ضعیف می کردن. غلط اینها از این کار این بوده که سند ضعیف رو تبدیل کنن به سند صحیح، غلط تصحیح سنده. خب این اشکالش این بود که اون به جمیع کتب و روایاتی که اون شخص گفته اون تعیین نمی کنه که چی روایه باید مصداقش رو از جای خارج انسان استفاده کنه که این روایت ضراره هست یا روایت ضراره نیست، و مجرد یک نقلی که روایت شده از ضراره غیر از روایت ضراره اون چیزی که ضراره نقل کرده باشه و نقل ضرارهش باید احراز کرد، و نقل ضراره اگر این طریق ضعیفه نقل ضراره احراز نمیشه، اگر طریق صحیحه نقل ضراره احراز میشه، ولی دیگه هیچ تعویض سند نداره. پس تعویض سند در جایی است که این طریق به این شخص ضعیفه، چون طریق ضعیفه ثابت نمیشه که این روایت ضراره است، ثابت که نشه روایت ضراره است نمیتونید تعویض کنید. خب این روشی بود که این آقایون به کار میبرن و در واقع خلط بین روایات شخص هست و ما روی ان شخص هست، این کل اون بحث. ولی این تعویض اسنادی که این علما دارن به این غرض اصلا نیست، اغراض دیگه ای داره و اون هم برای تصحیح سند اصلا نیست. یک روایتی هست که این آقا اینها این روایت رو معتبر میدونستن و روایت رو روایت ضراره میدونستن، قسمت اول سند رو که معتبر میدونستن حذف میکردن، جاش یه سند دیگه میگذاشتن، نه برای اینکه سند قبلی ضعیف بوده سند بعدی صحیحه.
خودما
سند قبلی حتما باید صحیح باشه به نظر اون آقا، اون آقا این رو روایت ضراره میدونسته، چون روایت ضراره میدونسته چون یه طریق عام داشته به روایت ضراره اینو جایگزین میکرده. حالا اهدافش چی بوده؟ حالا عرض بعد خواهم کرد که اهداف این کار یه اهداف دیگه‌ای بوده غیر از این اهدافی که این آقایون مطرح کرده. خب بنابراین تعویض اسناد به جهت تصحیح سند در بین قدما انجام نمیگرفته. حالا تعویض اسناد علتش چی بوده؟ چرا تعویض سند میکردن؟ سه تا عامل من به ذهنم رسیده برای تعویض اسناد که دو تا عاملش قطعیه، یک عاملش هم احتمال زیاد میدم که این عامل موثر باشه. عامل اول عامل اختصار، عامل دوم عامل غلو سند هست و عامل سوم عامل یک دست کردن اسناده. قبل از اینکه عوامل رو بخوام توضیح بدم، بعد نیست یه اشاره‌ای داشته باشیم به انواع حذف و تعویض که ما چند جور حذف و تعویض داریم. خب حذف و تعویض یک موقعی به اتکای مشیخه است، یک موقعی به اتکای مشیخه نیست. فرض کنید حذف و حذف‌هایی که در کتب صدوق رخ داده این به اتکای مشیخه است، سند حذف شده یه مشیخه آورده شده به بهتکاری او این حذف انجام میده. حالا عرض میکنم چه تعویض یعنی چی. اما تعویضش یعنی چی؟ شیخ صدوق مثلا موارد مختلفی روایاتی بوده که ضراره توش به کار رفته بوده، هر جاهای مختلف این روایات رو حذف کرده بوده، یعنی تا ضراره رو حذف کرده بوده، ضراره رو فجر سند قرار داده، در مشیقه یک طریق عام به جمعی روایات ضراره رو ذکر کرده. قرار از این حذف و مشیقه آوردن چیه؟ قرار از اختصار. به جای اینکه 50 باری که اسم ضراره تو سند به کار میره 50 تا سند به کار ببره، سند تا ضراره رو در اون 50 جا حذف میکنه، یک جا طریق عامش رو به ضراره ذکر میکنه. خب طبیعتاً خیلی اختصار در اینجا رخ میده. این یک جور هست که به اتکای مشیقه است. در مواردی که در تهذیب هم رخ میده به اتکای مشیقه است. چی؟ هم حذف هم تعویض. مشیقه برای حذفه، ولی گاهی اوقات تعویض هم رخ میده. یعنی طریقی که در مشیقه است با طریقی که اصل در اصل سند بوده متفاوت بوده. طریق مشیقه همون طریقی نیست که اصالتا در سند به کار رفته بوده. مشیقه هم از این حذف و تعویضه، ولی موارد حذف و تعویض رو هم مشیقه میگیره به اون غرضی که اساسا مشیقه که برای اختصار هست، اون نفس این غرض هم برای همین عملیه حذف و تعویض به کار میره. یه جوری دیگه در تهذیب هست. ما در تهذیب عرض کردیم خیلی مواقع احمد محمد اول سند واقع شده، ولی از کتاب احمد محمد بن عیسی نیست، از چه کتابی؟ از کافیه مثلا. از چه کتابیه؟ از کتاب محمد بن علی بن محبوبه. خب اینجا هم احمد محمد اول سند قرار داده به اتکای مشیخه، ولی در مشیخه یا فهرست مجزا، حالا مشیخه که میگیم احمد مشیخه یا فهرست مجزا، در هیچ یک از این دوتا طریقی که اونجا هست درست مطابق با این طریق نیست. احیانا گاهی قدم مطابق هست، ولی گاهی قدم مطابق نیست. حتی مواردی که احمد بن محمد در کافیه، احمد محمد در کافیه که ایشون در مشیخه تصریح کرده که من بعضی مواردی که احمد محمد اول سند هست از کافی عکس کردم. ما روایت که به حاضر اسانید ان محمد ابن یعقوب ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد، درست؟ اونی که در مشیقه ایشون تعبیر کرده اون طریقی که، ولی اینکه کلینی هم تو مشیقه واقع هست، ولی ایشون یک طریق از طرق کلینی به احمد محمد بن عیسی رو ذکر کرده، اون طریق عده من اصحابنا ان احمد محمد. و حذفهایی که ایشون انجام میده منحصر به اون یک طریق نیست. ممکنه در طریق کافی اینجور باشه محمد ابن یحیی ان احمد محمد، محمد یحیی رو حذف، علی ابن ابراهیم ان احمد محمد ابن عیسی، علی ابن ابراهیم رو حذف، احمد ابن ادریس ان احمد محمد ابن عیسی، احمد ابن ادریس رو حذف. یعنی خلاصه طریقی که در اصل کافی بوده با طریقی که در مشیخه بوده این طریقا متفاوته، ولی این که هر دو هم اسم کلینی توش هستن. بعضی موارد هست که هر دو اسم کلینی توش نیست، هیچ. ولی اون جایی که اسم کلینی هم هست احیانا یک نوع تعویضی صورت گرفته، مشیقه میفهمیم دیگه. خب این بنابراین حس و تعویض گاهی اوقات به اتکای مشیقه هست، گاهی اوقات نه به اتکای مشیقه، نیست تو خود سنده. سند رو فرض کنید اون مواردی که در ثواب الاعمال عرض کردن، ایشون از کامل الزیارات گرفته، ثواب الاعمال از کامل الزیارات گرفته، قسمتی از اول سند رو حذف کرده، جاش سند خودش رو تو همون سند گنجونده، تو همون سند. یا ثواب الاعمال مواردی هست خصوصا در عقاب الاعمال مطلب خیلی زیاده، از محاسن گرفته، از محاسن برده گرفته، اول سند رو که در محاسن بوده قسمتش رو حذف کرده، یه سند رو جایگزین کرده که در سند جدید اصلا اسم احمد بن ابی عبدالله برده وجود نداره، ولی از جهت مقایسه ترتیبی و قرائن دیگه اقتضا میکنه که حتما از خود محاسن گرفته. پس اون قسمت تعویضیه ما خلاصه گاهی اوقات تو خود سند تعویض شده، گاهی اوقات تو مشیقه تعویض شده. این تقسیم اولیه. اونجایی که در مشیقه تعویض میشه غرض اختصار، به خاطر اختصار، ولی اونجایی که تو خود سند تعویض میشه اونجا عمدتاً به خاطر علو سند، که البته علو سند هم خودش یه اختصاره، ولی یک قسم خاصی از اختصاره. مثلا چی؟ فرض کنید طریقی بوده است در ثواب الاعمال، در محاسن مثلا عرض کنم. محاسن گفته ابی، حالا مثال کامل زیارت بزنم راحت تره، مثال دم دستری داریم. کامل زیارت مثلا گفته که ابی ان سعد ابن عبدالله، ابی ان سعد ابن عبدالله. ایشون از کامل زیارت شیخ صدوق در ثواب الاعمال گرفته، ولی چرا اسم کامل زیارت رو نمیاره؟ چون اگر اسم کامل زیارت رو بیاره باید اینجور بگه، میگه حدثنی صاحب کامل زیارت ان ابیه ان سعد ابن عبدالله، یعنی واسطه‌ای بین خودش و سعد ابن عبدالله بشه چند نفر؟ دو نفر، در حالی که همه مشایخ عمده صدوق خود شاگرده سعد ابن عبدالله بودن، مثل پدرش محمد بن حسن الولید، اینا شاگرده. بنابراین دیگه نیاز نداره که اسم اون رو بیاره که طریقش دوتایی بشه، طریقش یکی میشه، میگه ابی ان سعد ابن عبدالله، شیخ صدوق میگه، یا مثلا محمد بن حسن ابن ولید ان سعد ابن عبدالله، یا جماعت مشایخی ان سعد ابن عبدالله. پس غرض چیه؟ غرض اینه که اولو به سند کرده باشه، طریق رو تعدادش رو کمتر کرده باشه که این در سند مطلوب تر بوده. این هم یک جهت. جهت دیگه ای که این جهت در مورد کافی هم مسئله اولو به سند دقیقا احساس میشه، حالا بعد نمونه‌هایش رو بعداً عرض میکنم. فرض کنید کافی از محاصر برقی روایتی رو آورده، حالا اون رو من بعد عرض میکنم. در فرض کنید محاصر برقی یه سندی هست، ابی ان ابن ابی عمر، ابی ان ابن ابی عمر، ایشون از محاسن میگیره ولی اسم صاحب محاسن رو نمیاره، بلکه میگه علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر. چرا؟ چون اگر بخواد اسم صاحب محاسن رو بیاره باید اینجور بگه اتفاقا من اصحابنا ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه ان محمد ابن ابی عمر، یعنی سه تا واسطه ابن ابی عمر باید بخوره، در حالی که ایشون طریقش به ابن ابی عمر همیشه دو واسطه ایه، علی ابن ابراهیم ان ابیه یا محمد ابن اسماعیل الفضل ابن شادان، طریق شما اون دوتاست یا این دوتاست، و طریقه دیگه هم همین دوتاییه، محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد، طریق ستایی طریق طبیعی شیخ نیکولینی نیست. همینجور سایر موارد که علت عمدهش خلاصه قلوب سنده. یه جهت دیگه رو من احساس میکنم که در اسناد من لا یحضر، در اسناد کافی علت این تعویض اسناد هست، یک دست کردن اسناد. ایشون میخواد سندهایی که از ابن ابی عمر باشه همش سند یک دست باشه، علی ابن ابراهیم ابن ابیه باشه، یا یک دو تا سند محدود باشه، سندهای خلاصه متفرده توش به کار برده نشده باشه سندهاش. شاید یکی از علتهاش یک دست کردن. فرض کن سکونی تو سندهایی که از محاسن ایشون بعضی موارد گرفته، تو سند سکونی واقع است، ممکنه سکونی رو به یه جوری ما تصحیح چیزش بکنیم که طریقش خیلی زیاد هم نباشه، چون ایشون احمد بن ابی عبدالله شاگرد نوفلیه، نوفلی هم از سکونی نقل میکنه، اگر اسم احمد بن ابی عبدالله رو بیاره اینجور میشه اتتون من اصحابنا ان احمد بن ابی عبدالله ان نوفلی ان سکونی، چهار واسطه ای میشه، یعنی چهار تا سند قرار میگیرن. خب سندهای سکونی هم همیشه چهار تا سندش هستن دیگه، علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی. پس اولو سند اینجا تو کار نیست، بلکه میخواد چیکار کنه؟ سند یک نواخت بشه. شیخ کلینی یک کاری که تو اسناد میکنه، حالا این رو بعداً مفصلا در جلسه آینده من عرض خواهم کرد، اسناد رو یه نواخت خواسته بکنه. فرض کنید تعبیراتی که کلینی به محاسن به کار برده، محاسن مثلا میگه ابو یوسف یعقوب ابن یزید، ایشون ابو یوسف شو نمیاره، معمولا تعبیر یعقوب ابن یزید میاره، تعبیرات یک تعبیر استاندارد به کار میبره. یک کاری که کلینی کرده دیگران کمتر کردن، استاندارد کردن تعبیراته. فرض کنید ایشون به خاطر همین هست که تعبیرات ایشون معمولا مثلا ابن فضل به یه نفر اطلاق میکنه، ابن جمهور به یه نفر اطلاق میکنه، چون هر چی تعبیراتی دیگه بوده یک کاسش کرده، خاصه یه حالت سندهای رند و یک کاسه دست بده، و شاید اساسا ایشون در رجالش این توضیحات رو داده که من ابن فضل میگم مرادم اینه، ابن جمهور میگم مرادم اینه، احمد محمد میگم اینجوری به کار میبرم و اینجور تعبیرات. خلاصه اینو بخوام بگم، یکی از اغراض تعویض اسناد استاندارد کردن اسناد، خلاصه به تعبیر من یه هماهنگ کردن و اسناد رو به صورت اسناد یک نواخت و یک کاسه در آوردن و اسناد عادی در آوردن. نه اینجور نیست، چون که محمد ابن ابی عبدالله اجازه هم داره. نه تازه اجازه نداشته باشه بالاخره از کتابش نقل میکنه، این کتاب رو اجازه نداشته ازش نقل میکنه. نه نیست، یعنی فرض کنید کتاب محاسنی که در اختیارش بوده به طور طبیعی اجازه میگرفتن که در اختیارشون قرار میگرفتن. کتاب های مصادر کتاب هایی نبوده که اجازه نسبت به اونها صورت نگرفته باشه. این تعویض اسناد هایی که ما برامون احراز شده، اون تعویض اسناد هایی که کتاب مشهور است، کتاب مشهور اجازه که هیچی سماع و قرائت و اینجور چیزها میشده، اجازه که یه چیز عادی بوده در اینجور موارد. خب پس اهداف حذف و تعویض میتونه اختصار باشه، میتونه علو سند باشه، میتونه استاندارد کردن اسناد باشه. خب یه تقسیم دیگه حذف و تعویض داره که این تقسیم خیلی مهمه تو بحث‌های آینده ما. اون اسمی که اول قسم تعویض نشده اسناده، اسنادی که تعویض میشن دو تیکه است دیگه، یه قسمت سند تعویض شده، یه قسمت سند بدون تعویض باقی مونده. اون اسمی که اول قسم دوم سنده، اون اسم یه موقع مؤلف کتابه، یه موقع مؤلف کتاب نیست. مؤلف کتاب مثل چی؟ مثل معمول اسناد تعویض، مثل اسناد شیخ صدوق در ثواب الاعمال و اینها. اونجا ما هر چی تعویض اسناد دیدیم اون کسی رو حذف کرده که مؤلف کتاب بوده. اینجوری اون کسی رو آورده، یعنی تا اون کسی رو حذف کرده و عوض کرده که مؤلف کتاب بوده. ولی در خود صدوق، خود فقیه، در خود فقیه اون کسی که اول سند قرار داده اون الزاما صاحب کتاب نیست، ولی حذف سند کرده. حذف سند کرده. حالا ما اینا رو شواهدش رو ان شاءالله بعداً خواهیم آورد. خب پس این دو تا تقسیم رو در نظر داشته باشید که حذف و تقسیم گاهی اوقات به اتفاق مشیت است، گاهی اوقات در خود سند. حذف و تعویض گاهی اوقات تا صاحب کتابه، گاهی اوقات تا غیر صاحب کتاب است، دست دیگری. خب حالا ما ببینیم حذف و تعویض اصلا چه نتایجی به بار میاره، چه تأثیراتی در سند داره. مهمترین نتیجه‌ای که ما از حذف و تعویض میگیریم اون اینه که سندهای ما تلفیقیه، دو بخشیه، بخش تعویضی داریم و بخش غیر تعویضی داریم. به اصطلاح بخشی که به نحو اجازه‌ای هست و بخشی که به نحو اجازه‌ای نیست. البته اصل این که اسناد ما دو بخشیه، اصل این مطلب که کلمات بزرگان ما هست، مثلا المقال یه بحث داره در مورد آیا نیاز به مشیخه داریم یا نیاز به مشیخه نداریم. این بحث ایشون میگه که مشیخه فقط مشیخه آخر کتاب ها نیست، طرق فقط طرق آخر کتاب ها نیست، اسناد کافی هم اوائلش معمولا طریقیه، یعنی دو نفر اول سه نفر اول طریق هستن، بقیه اش سند اصلی هست. بنابراین این بحث در مورد اسناد کافی هم ایشون فرموده میاد. ما اینجا یه چیزی اضافه میکنیم که اون بخش اولی که شما میگید طریق به کتبه، این گاهی اوقات طریق جایگزینیه، طریق تعویضیه، طریق اصلی نیست. به هر حال اسناد ما دو تیکه‌ایه، یه تیکش سند تعویضیه یا سند طریق به کتابه، یه تیکش سند غیر تعویضیه. و بین این دو تیکه اساسا فرق هست و ما باید این دو تیکه رو با هم دیگه تفکیک کنیم. قسمتی که مثلا احکام اینها متفاوته، اون قسمت اول سند در تصحیح سندی نقش عمده‌ای نداره، چون اصالت نداره در واقع، چون اون قسمتی هست که میتونه تعویضی باشه، میتونه تعویضی باشه و جایگزینی باشه. اون قسمت دوم سند در سند نقش اساسی داره. اگر ما تشخیص بدیم که علی ابن ابراهیم عبی این قسمت تعویضیه، ابن عبی عمر ان حفص ابن بختریش غیر تعویضیه، علی ابن ابراهیم عبی رو اهمیتی نداره، ابن عبی عمر ان حفص ابن بختریش اهمیت داره. پس خود نه، حالا ما چه طرق کتاب رو معتبر بدانیم چه طرق کتاب رو معتبر ندونیم. به اون مبنا وابستگی نداره. علاوه تقدیر قسم اول اون طریق اصلی نیست، یعنی الزاما دلیل نداریم که میتونه اون قسم اول از نوع سند تعویضی باشه در جایی که به خصوص احراز بشه. حالا در جایی که احراز بشه که این قسم اولش تعویضیه، خب اون احراز که بشه این تعویضی تأثیر رو نداره، سند اصلیش مهمه، این سند دومیش مهم نیست. که نه همه این اسناد کافی هم میشه مثل اسناد فقیه که گفته رواه و محمد بن ابی عمیر. سنده محمد بن ابی عمیر اول سنده نه از کتاب محمد بن ابی عمیر نه برداشته، حتی کتاب دیگه برداشته، ولی احراز کرده که این روایت محمد بن ابی عمیره، بنابراین طریق خودش رو به محمد بن ابی عمیر سر این آورده، طریق خودش رو به ما. بنابراین سند ما دو بخشیه، بخش اول اصالت نداره، بخش دوم بخش اصلی سند این بخش دوم.
یه قسمتی هست که هست که ثابت کنیم از این حتی این مفهوم مسئله جایی که قطعا میگیم که هست که تعلیم نبوده واقعا همین تجربه
خب اون دیگه مهم نبوده. نه نه اگر احراز کنیم نه نه اگر احراز کنیم که هست که تعویض صورت نگرفته خب اون نه، ولی نه ولی اگر احراز کنیم که طریقه به کسابه اون طبق قبلای ما بدن نه. دو مرحله ما داریم، دو بحث داریم. یک بحث اینه که طریق به کتب اهمیتی نداره ولی اینکه تعویض شده باشه یا نشده باشه. بحث دوم که این مبناییه، بحث دوم این که اون قسمتی که تعویضیه اون قسمت ارزش نداره، این کلیه مبنایی نیست. این چه ما این مبنا رو ما بگیم چه این مبنا رو نگیم. بنابراین قسمت تعویضی سند، اون قسمت اول سند، اون قسمت ها معمولا ارزشی نداره. خب اون که کاشف از این یکی از نتایجی که این هست و تعویض به ما میده همون نتیجه است که در جلسه قبلم اشاره کردم. این هست و تعویض ازش کشف میشه که طریقه به کتب در نزد قدما ارزشی نداشته. این خودش این نتیجه مهمی است که از این بحث استفاده میشه. خب و این دو بخش سند از جهت قرینیت و از جهت قرینیت یک سند بر سند دیگه فرق داره. توصیح ذالک این که ما در تحریف اسناد، در تمییز مشترکات، در توحید مختلفات، در بحث‌های ارجاع ضمیر و اینجور بحث‌ها عمدتاً چجوری کار میکنیم؟ با استفاده از اسناد مشابه این سند رو میگیم تحریف شده، تعویض شده، هر این بحثایی که توحید مختلفات شده تمیز و مشترکات میکنه. قرینه ما از سایر اسناده، درست؟ در اینجا باید دقیقا در نظر داشت که این قرینه در قسمت اول سند یا در قسمت دوم سند. اگر اون مورد بحث ما و اون قسمتی که به عنوان قرینه میخواییم ذکر کنیم هر دوش از قسم اول باشه، این قرینیتش خیلی قبیلیه. چرا؟ چون در واقع اینها یک سند بودن، به احتمال قوی یک سند بودن و یک سند در جاهای مختلف پخش شده. قسمت اول سند در واقع یه دونه سند بوده، یه اجازه بود، این اجازه در جاهای مختلف پخش شده. خب این خیلی قرینیت قوی داره که یه اجازه یه دونه اجازه بوده، نه اینکه دو تا اجازه باشه، دو تا اجازه مختلف باشه. همین رو بخوام بگم، اجازه بدید، این پنجا مورد تکرار برای خودشون قرینیتشون قویه در دایره خودشون. یعنی این موارد اگر قرینه و ذوالقرینه هر دوش از قسم اول باشه، از بخش اول باشه، قرینیتش خیلی قوی میشه. ولی اگر قرینه و ذوالقرینه، این قرینه ما از این قسمت باشه، ذوالقرینه ما از قسمت دوم باشه، این قرینیت دیگه قرینیتش زیاد میشه. این یک سند حساب میشه، یک سند حساب میشه، این یک سند برای خودش قیمتش زیاده، ولی برای اون سندی که از بخش دوم سندی هست قیمتش خیلی کمه. گاهی اوقات قیمت بر اون میگیره. فرض کنید که ما اگر احتمال بدیم که علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، توی سندی اومد علی ابن ابراهیم عن ابیه عن یونس عن ابن ابی عمیر، فرض کنید ما استظهار کردیم که علی ابن ابراهیم عن ابیهش قسمت سند تعویضیه، یونس عن ابن ابی عمیرش جزء سند تعویضی نیست. خب شما میگید که علی ابن معمولا علی ابن ابراهیم از ابن ابی عمر با یه واسطه نقل میکنه، واسطه پدرشه. بنابراین علی ابن ابراهیم ان ابی ان یونس ان ابن ابی عمر میخواید خرابش کنه، این نمیشه. چرا؟ چون که احتمال داره که سایر موارد رو از نحوه تعویضی باشه، یعنی ابن ابی عمر سر سند و ابن ابی عمر اون علی ابن ابراهیم ان ابی تعویضی باشه. این قسمت رو یونس رو اول سند قرار داده، یونس اول، یونس قسم تعویضیش نباشه، بخش دومش باشه. پس اینجور میگیم یونس از ابن ابی عمر روایت میکنه. طریق فرض کنید کلینی به یونس هم علی ابن ابراهیم نبی هم یونس بوده مثلا. حالا از باب مثال بخوام عرض کنم، خلاصه کلام این که حالا اون مثال واقعیش رو من عرض کنم که قبلا هم اشاره کردم، ما موارد زیادی داشتیم. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان القاسم ابن یحیی، درست؟ بعضی موارد هم بوده احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن خالد ان قاسم ابن یحیی. اکثر موارد احمد ابن محمد ابن عیسی مستقیم از قاسم ابن یحیی نقل کرده. موارد معدودی، 3-4 مورد محمد ابن خالد این وسط واسطه شده. حالا فرض کنید احمد محمد ابن عیسی ان قاسم ابن یحیی موارد زیادی داره، بعضی موارد احمد محمد ابن عیسی ان محمد ابن خالد ان قاسم ابن یحیی داره. خب ما ممکنه بگیم اون 50 مورد هست، به قرینه این 50 مورد این دو تا مورد رو ما بیاییم توجیه کنیم. ولی وقتی اون 50 مورد رو همش رو میبینیم به یک سند برگشت، اون سند سند استانداردش بوده. یعنی چی بوده؟ یک روایت واحد بوده، حدیث اربعمه، حدیث اربعمه بوده. این یا سند اجازه خودش به قاسم ابن یحیی، سند اجازه خودش به قاسم ابن یحیی از قدمون اصحابون احمد محمد ابن عیسی باشه. ولی این طریق دوم چیه؟ طریق دوم به خصوص در جایی که در دو کتاب باشن. این مثال ما به خصوص در جایی که در دو کتاب باشن. در کتاب کلینی عدد من اصحابنا احمد محمد بن عیسی ان قاسم بن یحیی واقع شده، در تهذیب احمد محمد بن عیسی ان محمد بن خالد ان قاسم بن یحیی واقع شده، احمد محمد بن عیسی ان محمد بن خالد ان قاسم بن یحیی. این دو تا قرینیتشون برام دیگه ضعیفه، چون اون طریق یه طریق استاندارده، در واقع یک طریقه. مانعی نداره که احمد محمد بن عیسی هم مستقیم نقل کنه هم بیواسطه نقل کنه، هم بواسطه نقل کنه، هم بیواسطه نقل کنه هم بواسطه. ولی اگر اون 50 تا 50 طریق بود، خب همینه. این اون به اصطلاح اونجا قاسم بن یحیی جزو قسمت اول سنده، تو طریق دوم قاسم بن یحیی و محمد بن خالد جزو قسمت اول سند نیستن، جزو قسمت دوم سنده. خود احمد محمد بن عیسی جزو قسمت دوم سنده. از کتاب احمد محمد بن عیسی اخذ کرده، احمد محمد بن عیسی ان محمد بن خالد ان قاسم بن یحیی، هیچ مانعی هم نداره. قرینه این باشه، همین رو میخوام بگم. ما در استنتاجاتمون باید دقیقا این نکته رو مد نظر داشته باشیم، دقیقا این رو مد نظر داشته باشیم که آیا این طریق جزء بخش اول یا جزء بخش دوم، و باید تفکیک کنیم. و همین جهت هست که استنتاجاتی که در یک کتاب انجام میگیره با استنتاجاتی که در کتاب دیگه انجام میگیره فرق میکنه. نحوه قرینیت ها دقیقا با هم دیگه فرق میکنه. این نکات رو باید تو همین کتاب هم باید دقیقا در نظر بگیریم که آیا میتونیم این رو جزو قسم اول بدونیم، اون رو جزو قسم دوم. حالا البته یه سری بحثای ریزکاری دیگه ای داره در اینجا و اجازه بدید ما این رو بذاریم برای بعد که یه موقعی تفصیلی‌تر در مورد تحریفات و تمیز مشترکات اونها باید رو بحث کنیم. من فقط اینجا خواستم به طور اجمالی این رو، چون در جلسه سابق ما باز نکردیم بحث رو، فقط اشاره کردیم، این رو خواستم بگم. اساسا این قانون اینه، دو تا طریقی که در اصل یک طریق بودن، این دو تا طریق برای همدیگه قرینیتشون زیاده، ولی برای غیر قرینیتشون تضعیف میشه، یعنی جمع نمیشه. قسم اول سند بازگشت میکنه به یک طریق، در نتیجه برای هم دیگه قرینتشون زیاده، برای دیگران قرینتشون کم. ولی قسم دوم سند برای خودشون و برای دیگران فرق نداره، چون قسم دوم همیشه مستقلن. قسم دوم از سند و بخش دوم سند این یه طریقه، اونم یه طریقه دیگه هست. خب این هم یه
قسم دوم 30 مورد دیده که یه واسطه هست، دو سه مورد واسطه
هست حد شده بود، اون خیلی قرینتش قویه، واسطه داشته مثلا هست. خب این اینجور خب این یک ثمره خیلی مهم هست در این بحث. ثمره دوم که اون هم ثمره مهمیه، بحث این که اساساً ما در همه اسناد اعتماد مؤلف به سند نقش اساسی داره. توضیح و ذالک. ببینید شیخ صدوق روایت های زیادی در صدوق فقیه آورده. فرض کنید یک نفری رو به نام عبید ابن زراره اول سند قرار داده و عبید ابن زراره تاریخ تو مشروطه بهش نداره، درست؟ این روایت های معتبر هست و معتبر نیست. بعضی گفتن این روایت مرسل است و معتبر نیست. بعضی در قبال اینها اینجوری استدلال کردن، گفتن چون شیخ صدوق حکم کرده که من به روایت هایی فقط این در کتاب فقیه میارم که احکام به صحته و افتیبه، فقط اینها رو در کتابم میارم، بنابراین به خاطر اعتماد صدوق به این روایت ما به این روایت اعتماد میکنیم. دسته اول از این استدلال جواب میدن که شاید اعتماد صدوق به این روایت به خاطر عمل اصحاب بوده، به خاطر جهات سندی نبوده، به خاطر جهات غیر سندی بوده که ما به اون جهات غیر سندی اعتماد نداشتیم. اگر صدوق بر این روایت اعتماد کرده، لازمش این نیست که به ملاکی باشه که ما هم به اون ملاک اعتماد داشتیم، اجتهاد خودش، درسته؟ در نتیجه این روایت ها به خاطر همین تفصیل قائل شدن بین مرسلات فقیه و مستندات فقیه. مراد از مستندات چیه؟ مستندات اون مواردی است که مشیخه داره، اون مواردی که مشیخه داره مسند تاب شده، اون مواردی که مشیخه نداره مرسل تاب شده. تفصیل قائلشون گفتن که مرسندات صدوق حجت، مرسلات صدوق حجت نیست. با این بحث روشن میشه این دو تا یک هستن. چطور؟ توضیح ذالک این که فرض کنید یک طریقی در اول سند زراره واقع شده، اون طریقی که در مشیخه واقع شده اون طریق حکم نمیکنه که این روایت روایت زراره است، چون طریقی که صدوق این روایت رو طریق تفصیلیش با اون طریق مشیخه الزاماً یکی نبوده. صدوق یه طریق در اختیارش بوده که تو طریق زراره واقع شده بوده، ایشون چون اون طریق رو معتبر میدونست، حالا به هر قرینه ای، به قرینه سندی یا به قرینه متنی، به هر قرینه ای اون طریق رو معتبر میدونست، درست؟ اون طریق رو که معتبر میدانسته این روز دوز سراغ زراره میدونسته، زراره اول سند قرار داده. اون طریق مشیخه تعیین نمیکنه که این طریق ضرار است. به تعبیر آخر طرق مشیخه کبرای کلیه، میگه همه روایت های ضراره را من بدین طریق نقل میکنم، اما اینکه این روایتی که من در مشیخه آوردم روایت ضراره یا روایت ضراره نیست، اون رو اون طریق تعیین نمیکنه. صغراش رو نه، همین رو میخوام بگم. عمده بحث تعویض سند رو این نکته که طریقی که اصالتاً وجود داشته و شیخ صدوق به اتکای اون طریق این رو روایت ضراره میدانست، اون طریق مشیخه‌ای نیست، که اون دست ما احیانا هست احیانا نیست، ولی اون طریق مشیخه‌ای نیست و اکثرش هم در اختیار ما نیست. پس بنابراین کتابش دست صدوق بوده، کتاب کافی مثلا دست صدوق بوده، کتاب نوادر احمد محمد میرزا دست صدوق بوده، طریقش توش ضراره واقع بوده، ایشون از ضراره بعد نوشته، قبلیش رو چون اعتماد داشته. حالا اعتماد صدوق به چه خاطر بوده؟ یا به خاطر سند بوده؟ یا به خاطر عمل اصحاب بوده؟ حالا همون احتمالاتی که شما مطرح می‌کنید. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که مرسلات صدوق و مستندات صدوق یکسان میشه. در کافی هم همین جوره. در کافی علی بن ابراهیم عن ابیه عن معاویه ابن عن ابن ابی امیل عن معاویه ابن عمار. این که این روایت روایت ابن ابی امیله، این روایت از طریق علی ابن ابراهیم و نبیه نمیگه، این روایت ایشون از جای دیگه احراز کرده که روایت ابن ابی امیره علی ابن ابراهیم و نبیه طریق جایگزینیه، فرق با فقیه نمیکنه. این جوریه. پس بنابراین سند کافی و سند فقیه در هر دو این نکته که مؤلف این اسناد رو اسناد ابن ابی امیر میداند مثلا مؤثر میشه. پس بنابراین حالا اینو میخوام بگم، اگر اون مبنا رو که چون مؤلف این رو اعتماد کرده اون مبنا رو شما نتوانید تمام کنید، اگر این حرف رو نتونستید تمام کنید، مسندات کافی از بین میره، مستندات فقیه هم از بین، مستندات تیر هم فقیه هم از بین میره. میمونه تهذیب. تهذیب یه سری مواردش هست، جلد اولیه، جلد دو و سه و چهار و پنج، که ما استظهار میکردیم که در این جور موارد اتکای مشروطه کمه، کسی که اول سند صاحب کتابه، این جور موارد موارد معتبریه. سایر مواردی که احیانا به اتکای کافی هست یا به اتکای سایر موارد، همه اینا این مشکل رو پیدا میکنه. بنابراین یک مشکل عامیه. این آقایونی که من این موقع عرض میکردم که این استدلال رو ما اگر تمام ندانیم، تمام اسناد ما زیر سوال میره. و این استدلال تامه. و این استدلال تام هست. بنابراین بین مشرقه فقیه، بین مرسلات صدوق و مسندات صدوق هیچ فرقی پیدا نمیکنه از جهت این استدلال. فقط مرسلات صدوق یه نکته خاص داره که من اون نکته رو بعد در جلسه آینده توضیح خواهم داد. یه جهت خاص دیگه ای داره که اون جهت باعث میشه که ما بین مرسلات و مسندات فرق بگذاریم. اون جهت اینه، حالا بعدم جلسه بعد تفسیرش میدم. اون اینه که مرسلات صدوق معمولا در اصل مرسل بوده. در حالا اون رو من اجازه بدید، اون رو بعدن ها اینو من اجازه بدید، من بعدن این رو یه تفسیری داره که امروز ما نمی‌رسیم. اجازه بدید ما اصل این بحث رو خوب چیز بکنیم. خب میخوام بگم که اون استدلال یه سری انگلت و قلت، حالا من این رو اجازه جلسه بعد تفصیل میگیم، که ما به هر حال بین مرسلات صدوق و مسندات صدوق فرق میگذاریم، ولی نه اون مرسلاتی که به خاطر عدم وجود در مشیخ هست. اگر یک نفر اول سند واقع بشه در مشیخ هم نباشه، اون مسند حساب میگذاره نه مرسل. قسم خاصی از مرسلات صدوق رو از حجیت میگذاره، اونهایی که قال صادق گفته، اونهایی که راوی نداره، نه روویه، اونهایی که راوی نداره، اونهایی که راوی نداره، اونها حجت نیست. قال صادق گفته یا روی انس صادق گفته هیچ فرقی نداره. حالا من این رو متوجه هستم، متوجه هستم اون چیزی رو میگه، نه متوجه هستم بعد فرق گذاشتم بین قال صادق و روی انس صادق، این فرق خارق نیست. اون قبلا هم اشاره کردیم فرق بین اونجاییست که راوی تو سند داره یا اونجایی که راوی تو سند نداره، اینو باید فهم داشت. و این یک تفسیر دیگری هست غیر از تفسیر اسناد ارسالی که این آقایون میخوان بگن. و نتیجه این بحث این میشه که مشرقه هیچ تأثیر نداره، نه در تهذیب که هیچ، قبلا ما این رو مفصلا بحث کرد، نه در من لا یحضر، نه در من لا یحضر. ما اگر بخوایم سند رو تصحیح کنیم به اتکای مشرقه تصحیح نمی کنیم، به اتکای اعتماد صدوق ما تصحیح می کنیم و اونم به رفتی مشرقه نداره، مشرقه کاری درست نمی کنه. من این هنهایی از هر که اساسا ما باید با فحص در موارد، اگر می خواهیم دقیقا یک کتاب رو بشناسیم، باید شیوه تصحیح سندی یک نفر مؤلف رو در بیاریم، بفهمیم که آیا شیخ صدوق آدم سختگیریه در تصحیح سندی یا راحتگیریه. اگر آدم سختگیری در سند باشه، خب خیلی راحت ما میتونیم به سنداش اعتماد کنیم. ولی اگر یک شخص راحتگیری باشه یا به اتکای اجتهادات شخصی خیلی وقت سندها رو تصحیح میکنه، این فرق پیدا میکنه. حالا این داشت یه رای تفصیلات داره که نه اون این بحث توش نمیاد، اون مرسله اونو هیچ نمیدونی چی کارش کرد. خب بنابراین این نتیجه‌ای که ما از این بحث میگیریم اون اینه که ما باید به جای بحث‌های دارج سندی که الان متعارف هست، بحث سندی یه صفحه دیگه اصلا باید بحث کنیم. بحث بکنیم که شیخ صدوق آدم قویه، آدم به اصطلاح سندهای محکمیه، رجال خوب بلد بوده، رجالی بوده. شیخ کلینی آدم ویگی بوده، رجالی بوده یا رجالی نبوده. و به خاطر همینه، حالا این قرارم بگم، به خاطر همین هست که ما مثلا منقولاتی که ابن ادریس از کتب نقل میکنه راحت قبولش نمیکنه، نه به خاطر اینکه طریق نداره، طریقش نداشتن مهم نیست، به خاطر اینکه ابن ادریس در نقلیاتش خیلی با مسامحه نقل میکنه، خیلی غیر دقیق و غیر مسامحه، به تعبیر شیخ محمود همسی کانه مخلطن، قاطی پاتی کنه. فرض کنید یه کتابی هستیشون نسبت میده به عوالم تخلف، طریق این کتاب همه سندهاش با دو واسطه از امام صادق نقل کرده، اصلا طریقاش به طریقای عوالم تقلب نمیخوره. که پژوهای ما این رو استفاده میکنن که اون کتابی که به نام عوانب تقلب مال عوانب تقلب نیست، مال یه عوانب دیگه است که اون عوانب ابن محمد، عوانب ابن محمد بوده که به نام سنیه ابن محمد معروفه، که طریق طبقه او درست با همین طبقه اون کتابی که ایشون ازش نقل میکنه یکسان است. دست ابن ادریس کتابی بوده به نام عوان، ایشون عوان رو تصور کرده عوانب تقلب، در حالی که یه عوان دیگه است، عوانب ابن محمد بجلیه، به نام سندی ابن محمد بجلی هم معروفه. پس بنابراین ما بحثا رو باید از این بکنیم که از چه کتابی اخذ شده، نحوه اخذش از کتاب تجیده بوده، آدم متقنی بوده در اخذ و اقتباسات، اینجور چیزا رو باید بحثا رو بکنیم بیشتر. ببین بحثای دارجه سندی الا در قسم دوم سند، اواخر سند خیلی ارزش داره، دو سه نفر آخر سند همیشه ارزش اصلی سند به دو سه نفر آخر سنده. بنابراین سهل ابن زیاد مثلا در اسناد کافی هیچ ارزش سندی نداره، چون هیچ نمیدونیم که این طریق اصلیه یا طریق تعویضیه، چون ایشون حالا بعدا عرض خواهیم کرد که معمولا طریقهایی که بزنطی توش بوده تفسیر میکنه ادفه من اسفه اونم سهل ابن زیاد بزنطی جای گذید میکنه، چون سهل ابن زیاد طریق عمدست به طریق بزنطی. خب حالا این نتایج اصلی حس و تعویض هست که همچنان که میبینید کل رجال رو عوض میکنه، هم بحثای سندی رو، هم بحثای تمیز مشترکات، توحید مختلفات و همه بحثای دیگه که در این بحث سندی وجود داره. بنابراین این نتیجه رو هم باید بگیریم که در بحثای سندی کتاب شناسی خیلی مهمه، منبع شناسی خیلی مهمه، مؤلف کتاب رو انسان بشناسه، شرحالشو بدونه بفهمه، بحثایی رو کلی کلی بحث میکنیم، این سند رو جزئی جزئی بررسی نمیکنیم، طور کلیش یه قصدی وقت آدم معتبریه، آدم متقنیه، سندش رو خیلی با چیز در و همین جهت هم هست اساسا. حالا این رو هم عرض کنم که یه مقداری ما در باب اسناد ناگزیریم انتظاری بشیم، رو هم زمینه بکنم، ناگزیریم که اعتماد کنیم به اعتماد کلینی، اعتماد کنیم به اعتماد صدوق، اعتماد کنیم به اعتماد شیخ طوسی، ولی سنگ و سنگ بند نمیشه. یک نوع استدادی بودن وجود داره و اون استدادی در این دایره است، مؤلفینی که آدم های متقنی هستند، مورد اعتمادی هستند، این که احتمالی که شاید در این سند به خاطر اجتهادات شخصی سند جایگزین کردن، این احتمالات رو باید منتفی بدانیم، مگر در جایی که قرینه داشته باشیم که این سند رو به اتکای قرینه شخصی جایگزین کرده. چی؟ خب من بالاخره میخوام بگم، حالا میخوام عرض کنم که ما در واقع این روش یک، شاید بشه گفت یه روش بینابینی بین روش‌های اخباری هاست و روش های مجتهدین هست در تصحیحات سندی. میخوام عرض کنم که روش های اخباری ها معلوم نیست که دورتر باشه به واقعیات از روش های مجتهدین. بینابینه؟ نه بینابینه. اخباری آخر سند رو هم معتبر نمی کنه. ما در قسمت اول سند اخباری مجتهد هستیم، آخر سند مثل مجتهد اصولی یه نوع اینها هستیم. اخباری ها بیشتر متمایل تر میشه. اینو میخوام عرض بکنم، این اگه کسی بحث حاجی ما رو تو بحث سندی دقت کرده باشن و تو ریال، ایشون معمولا با وجود اینکه کمتر دو نهج جلوی سندی میرن، کمتر و کیم روایتی که مگر اون اواخر سند باشه و همینجور هم هست، معمولا بحثی که میکنن اوائل سند رو معمولا چیز میکنن، تفسیر میکنن. این به خاطر همین مشیه، البته با این تفصیل و با این توضیحات تو بیانات ایشون نیست، ولی مشی عملی ایشون همین مشی است و این مش با خلاصه اینجوری که ما به نتایج رسیدیم مشی موفق تری. خب چی؟ خب حالا ببینیم الان در چه کتاب های حس و تعویض اصلا یه چند تا بحث دیگه داریم، من اشاره بکنم بقیهش بشه برای فردا. ببینیم در چه کتاب های این روش حس و تعویض به کار رفته، در چه کتاب های این روش حس و تعویض به کار رفته. حالا من فراموش کردم این بحث رو قبل از این بگم،
در تصحیحات سندی ما دو مرحله بحث داریم. در تصحیحات سندی یک موقعی حذف و تعویض تا صاحب کتابه، یه موقعی حذف و تعویض تا صاحب کتاب نیست. اگر حذف و تعویض تا صاحب کتاب باشه، ممکنه شخص بگه که اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه، چون جایگزین کرده، ایشون استظهار کرده که این از فلان کتاب اخذ شده، سند حذف کرده. اگر در جایی صاحب کتاب نباشه، خب مبنای ما با اشکال پیش میاد، چون ما تو غیر صاحب کتاب رو صحت سندی رو معتبر میدانیم. این تفصیل فی نفسه تفصیل خوبیه، ولی یه نکته رو باید توجه کنیم. یکی این که حذف و تعویضی که تا صاحب کتاب باشه، این که این سند از کتاب فلانی بالمعال اخذ شده بوده، این که بالمعال این از کتاب فلانی اخذ شده بوده، این رو ما به اتکای قول صدوق میگیم. فرض کنید صدوق در ثواب الاعمال در کامل الزیارات یک روایت دید، این روایت سندش منتهی میشد به ابن ابی امیه و ایشون استظهار کرده که این طریق به ابن ابی امیه، طریق خودش رو به ابن ابی امیه جایگزین کرده باشه، درست؟ این صدوق هست که میگه این که طریق از کتاب ابن ابی امیه بوده، ما نمیتونیم بگیم حتما از کتاب ابن ابی امیه بوده. پس باز هم اعتماد صدوق اومد آشکار، یعنی اینکه صدوق این از کتاب ابن ابی امیه اخذ باشه. ممکنه صدوق نظرش این باشه، بگه که کامل الزیارات یا از کتاب ابن ابی امیه اخذ کرده یا از کتاب بعدیا. فرض کنید کامل الزیارات از کتاب سعد بن عبدالله اخذ کرده، سعد بن عبدالله هم از کتاب احمد محمد میسا اخذ کرده، احمد محمد میسا هم از کتاب ابن ابی امیه اخذ کرده، درست؟ پس سرانجام سلسله میرسه به کتاب ابن ابی امیه. ولی خب در این سلسله ای که وجود داره چند تا صاحب کتاب هستن؟ سعد بن عبدالله، احمد محمد بن عیسی و آخرش میرسه به ابن ابی امیه. ما بحثی هم که در این داریم که طریق به کتب اعتبار سندی نداره، خود صاحب کتاب اعتبار سندی داره. پس شیخ صدوق که این رو طریق ابن ابی امیه دانسته، به این صاحب کتاب ها اعتماد کرده و حالا ما نمیدونیم اون صاحب کتاب هایی که شیخ صدوق بهش اعتماد کرده کیان. ما باید بگیم شیخ صدوق به این سند اعتماد کرده، شیخ صدوق به این سند اعتماد کرده، اون قسمت هایی از سند رو که حذف کرده کلا مورد اعتمادش بوده. بنابراین پس در اون جایی هم که حذف سند تا صاحب کتاب هست، باز هم ما باید اعتماد به اون کسی که این حذف سند کرده اون رو هم بیاریم پیش کنیم. پس این تفصیل در واقع عملاً باز میگرده به هم، این دوتا عملاً حکمشون حکم واحد میشه، ولی اینکه در اونجایی که تا صاحب کتاب نباشه روشن‌تره، این هم عملاً به همون قبلی برمیگرده. خب بحث دیگه ای که هست، من اشاره کنم بحث رو جمع کنم، یه بسیاری بحثایی ما داریم که در چه کتاب‌های روش حذف و تعویض به کار رفته. ما تعبیر حذف و تعویض میکنیم که با تعبیر از تعویض اصلا دیگه ناویون میگن اشتباه نشه، و الا تعبیر قشنگش همون تعویض اصلاه، ولی حذف و تعویض میگیم برای اینکه با اونا اشتباه نشه. کتابایی که مسلما حذف و تعویض داره که تهذیبه، حذف و تعویض داره، اونم تا صاحب کتاب البته، اون رو که قبلا دیدید. کتاب صدوق هست به خصوص در ثواب الاعمال، ما این رو خیلی روشن دیدیم و به احتمال قوی باید در سایر کتاباش هم باشه. در فقیه قرائن روشنی هست که حذف و تعویضشون انجام میداده، حالا من فقیه رو جلسه آینده در مورد صحبت خواهیم کرد. در کافی هست و به احتمال قوی یه روشی بود که همه این آقایون این اصل داشتن، یعنی در اصلی که کتاب‌های مرجع قبلشون بوده. فرض کن ابن ابی امیه رو اینها، اونا در یه طبقه بودن که مستقیما معمولا از اساتیدشون شفاهی میشنیدن و اخذ و اقتباس از کتابی نبوده. یا همچنین محاسن، محاسن طریقاش شما ببینید طریق یه دست نیست، خیلی طریقاش مختلفه، استاندارد نیست. همین استاندارد نبوده رو طریقش پیداست که ایشون این روش های حذف و تعویض رو به کار نمی برده. به کار می برده و برده شده و نمیخوام بگم که تقریبا از اون زمانی ما میتونیم این مسئله حذف و تعویض رو مسلم بگیریم. از صاحب کتاب های جوامع، صاحب کتاب های جوامع ثانویه، یعنی یه جوامع اولیه‌ای داشتیم مثل محاسن، ابن ابی عمر نمیدونم اونا نه، جوامع ثانویه که از این جوامع اولیه عکس شده که این جوامع ثانویه الان کتاب های مرجع ماست، کتب صدوق، کتب کلینی، کتب شیخ طوسی و این
هم
از کتب عربه، ولی کتابی که مال معاصرین صاحب کتب عربه است به احتمال قوی همه اینها اصل تعویض میکرده. حالا که اینجا اومد این یک اجازه از محمد بن احمد رضا بود. از آن میگن از آن روشن کنید شما. خب یک اجازه از محمد بن احمد بن داوود در دست هست. در این اجازه ایشون میگه که من اجازه میدم به تو این کتاب رو و جمعی روایات هم خلاصه و اشکالی هم نداره تو اخبرنی و حدثنی بگی، به شرطی که بری بگردی ببینی روایت روایت من هست. ما اومن اللبس و ما اومن من غلطه و تصحیف، واسه خودت برو تصحیفات و غلطی اینها شد تشخیص بده، بعد که تشخیص دادی بگو اخبرنی محمد بن احمد بن داوود. پس تشخیص اینه، این طریق تشخیص صحت و ضعف رو نمیده، خودش هم گفته خودت باید بری صحت و ضعف رو نسخه ای و این دو چیزها رو تشخیص بدی. خب میمونه بحث این که نحوه تفکیک دو بخش سند هم چه شکلیه، شیوه کشف مصدر اصلی سند چیه، و اینه که اساسا اثبات کنیم که در فقیه اصل تعویض انجام میگرفته و در کافی هم اصل تعویض انجام میگرفته، این دو تا رو اثبات کنیم و اساسا مصادر کافی و فقیه رو که بحث اصلی ما این بود، نحوه کشف مصادر کافی و فقیه رو این رو ان شاء الله فردا ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و به این استعین انه خیر مثل الفرد. بحث ما در مورد این بود که آیا کافی و فقیه تعویض اسناد یا روش اسناد تعویض به کار می بردن یا به کار نمی بردن، و اساسا چجوری می تونیم ما تشخیص بدیم روش اسناد تعویض رو. متاسفانه یک مشکلی که در این بحث وجود داره اینه که اکثر منابع اولیه‌ای که مدارک فقیه و کافی هست در دست ما نیست. شیخ صدوق در ابتدای فقیه نام مصادر یه عده‌ای از مصادری که از اونها مطالبش رو حفظ کرده ذکر کرده، ولی از اون کتاب‌هایی که ایشون ذکر کرده در مجموع مثلا الان شاید یه دونه کتابش هم بله یه دونه کتابش هم به نحو کامل موجود نیست، تنها کتابی که در یه حدودی موجود هست محاسن بقیه، و همین ایجاد مشکل میکنه که ما نمیتونیم دقیقاً یه مقایسه قوی انجام بدیم و بتونیم به راحتی بحث رو به یک جایی برسونیم. ولی خب با همین منابع کم موجود ما میتونیم کارهای انجام بدیم و صحبتهای ایت بکنیم. منابعی که الان تقریبا میشه تو این بحث روش حساب کرد چند تا منبع، یکی محاسن برقیه، یکی کتابی هست به نام نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی چاپ شده. این نوادر بنابر تحقیق کتاب حسین مسعیده، اون هم یک سودمند هست در این بحث که در اینجا وجود داره. بحث کتاب سومی که اینجا به درد میخوره کتاب زهد حسین بن سعیده، و تقریبا کتاب عمده دیگه ای از اون زمان ها که بشه کار جدی روش کرد الان من در ذهنم نیست. خب از محاسن شروع کنم. محاسن یه کتابی بوده 74 یا 80 باب داشته، کتاب داشته، کتاب مفصلی بوده. از این بابهای مختلف مقداری که در دست آمده خیلی محدوده، اکثر کتابهای محاسن در اختیار نیست و از بین رفته، نه در اختیار ماست و نه در اختیار جوامع متأخر مثل مجلسی و وسایل و اینها بوده، همون مقدار که در اختیار ماست در اختیار اونها بوده، چیزی بیشتر از اون در اختیار نبوده، که در ضمن دو جلد چاپ شده. خب یه صحبتی هست، آیا همین بابهایی که در محاسن موجود هست، آیا این بابها خودش کامله؟ این کتابهایی که اینجا هست کل کتاب هست یا باز هم تمام کتابها رو در بر نمیگیره؟ احتمال البته یه سری قرائنی هست که احتمال زیاد بر انسان ایجاد میکنه که این کتاب لااقل در بعضی از ابوابش یک نوع تلخیصهایی اختصارهایی رخ داده. در جلد اول این محاسن کتابی هست به نام کتاب الاشکال و القرائن. مراد از اشکال و قرائن روایتهایی است که در جهت شکلی دارای یک عددی هستن، عدد دو، عدد سه، عدد چهار، شبیه خصال شیخ صدوق. ما که یه مقایسه بین اون روایت ها و خصال صدوق، اولا اون روایت ها خیلی کمه، یعنی فرض کنید کل باب باب تسعش دو تا روایت داره، باب الخمسش پنج تا روایت داره. خیلی بعید به نظر میرسه که شیخ ورقی، احمد بن ابی عبدالله ورقی، وقتی میخواسته این کتاب رو ترتیب بده فقط همین 3-4 تا روایت رو باب خمسگی رو آورده باشه. اون کسی که کتاب های به این باب های دیگه محاسن پیداست که خیلیشون اهل استقصا و اینها بوده. کل باب های این اشکال و قرائن رو ببینیم خیلی محدوده، خیلی محدود عجیب غریب. و جالبش اینجاست که در خصال موارد بسیار زیادی رو به از نام احمد محمد بن خالد وجود داره که در این بابها نیست. بعید به نظر میرسه که این موارد اصل کتاب محاسن نبوده باشه و احمد محمد بن خالد طریق به کتاب دیگران باشه در اون مواردی که در خصال واقع. علی تقدیر به احتمال زیاد باید در بعضی از این بابهاش یک همچی تلخیص های لاغل رخ داده باشه. بعضی بابهاش اساساً یک سخت های انسان احساس میکنه توش رخ داده، یک پس و پیچی های توش رخ داده. مثلا اجازه بدید در کتاب السفر که در این جلد دوی محاسن هست، اوائلش بلیسه اون قسمتی که تو کتاب السفر مخواستم عرض کنم که وضعی ابهاماتی داره، حالا بعد یه رده دیگه بدن عرض میکنم. به هر حال یه سری به هم ریختگی هایی در محاسن احساس میشه. مثلا تو کتاب یه کتابی داره ایشون به نام کتاب المعاکل در مورد خوردنی ها، خب اوبا چیده مختلف. بعد وارد میشه یه کتابی به نام کتاب الماء. کتاب الماء خب یه سری بابهایی داره که اصلا متناسب با کتاب الماء نیست، متناسب با همون کتاب المعاکله، مثل کتاب باب فضل الخبز، باب قطع الخبز، باب الملح، اینا چه ربطی به کتاب الماء دارن؟ باب الملح و از همه جالبتر باب سعتر. سعتر چه ارتباطی به کتاب الماء داره؟ سعتر یکی از چیزها هست، دقیقا نمیدونم چی؟
خوردنیه
برد، از خوردنیه به آب ربطی نداره، یکی از خوردنی ها این ارتباط داره به باب کتاب المعاکل، باید اینا از اون کتاب المعاکل اومده باشه تو این باب. اینجور به هم ریختگی هایی در ترتیب این کتاب احساس میشه. بس ما حالا با توجه به این نکته یه مشکل دیگه ای بعد در بحث ما ایجاد میشه که نمیدونیم آیا واقعا ترتیب اصلی محاسن این همین بوده یا ترتیب محاسن تغییر کرده. محاسن موجود تمام اول محاسن انها داره که انهاش برمیگرده به خود مؤلف، و این احتماله که این کتاب مثلا یکی از شاگردان برقی اومده باشه اختصار کرده باشه در بعضی ابوابش، روایت هایی که متناسبش بوده برداشته باشه انها تعبیر کرده باشه. این احتمال ولو این که بعیده ولی منتفی نیست، احتمال به هر حال موجوده که لااقل در بعضی ابواب اختصاراتی یک کسی کرده و اینی که انها تعبیر میکنه. تعبیر به هر حال تعبیرش مستقیما از مؤلف نیست. مثلا میگه انها عن ابیه ابی عبدالله البرقی، خب تعبیر اصلیشون که این نبوده. این تعبیر رو به هر حال راوی کتاب این تعبیرات رو داده و خیلی وقتا خب همه سندهاش زمیر انها داره و اینجور مسائل داره. ولی به هر حال با همه این حرفا میشه با یه مقداری مقایسه یه سری استفاده هایی در اینجا کرد. مقایسه بین کتاب کافی و کتاب محاسن دقیقا نشون میده که بین این دو تا کتاب یک ارتباط دقیق وجود داره و اینها از جهت ترتیبی به هم خیلی شبیه هستن. اون چیزی که خیلی روشن هست به خصوص در کتاب الاطعمه است. کتاب الاطعمه محاسن یه کتاب خیلی مفصلیه، احتمال داره این کتاب دست خورده همون باقی مونده باشه و همون کتاب اصلی باشه. بسیار مشابهت های بین این کتاب و محاسن، کتاب الاطعمه و محاسن وجود داره. و تو این کتاب ابتدای یه نکته رو عرض کنم، اون اینه که مواردی که شیخ کلینی تصریح به اسم احمد محمد بن خالد میکنه، چند جا پشت سر هم تصریح میکنه احمد محمد بن خالد انها همچی تصریحی رو داره. اون مواردی که مقایسه میکنیم میبینیم از جهت ترتیبی بعضی جا ترتیباشون با هم دیگه فرق داره. مثلا بله، ترتیب روایات در کافی با ترتیب روایات در محاسن فرق داره. مثلا در کافی صفحه این جلد 6 صفحه 377 باب و رمی ما یدخل بین الاسنان، باب و رمی ما یدخل بین الاسنان ترتیب محاسن اینه. هر سه تا روایت هست که این باب، این چهار تا روایت هست، در سه تا روایتش تصریح به اسم احمد محمد مخالف کرده که هر چهار تا اینها در محاسن صفحه 559 هست، ولی به این ترتیب: اول روایت 935، بعد 936، بعد 934، ترتیب به هم خورده. 959. همچنین مثلا صفحه 336، 336 سه تا روایت هست که تصریح کرده که از احمد بن ابی عبدالله نقل کرده. روایت 7 و 8 و 9 صفحه 336 و 336 هم که اینا در صفحه 492 و 491 محاسن هستن، ولی به این ترتیب: 582، 583، 580. میبینید ترتیبش دقیقا با همدیگه وفق نمیده. همینجور سایر موارد، مثلا صفحه 352 دو تا روایت هست، اینجا احمد بن ابی عبدالله تصریح میکنه، یکیش صفحه 541 رقم 833، یکی رقم 539-822، یعنی باز ترتیبش معکوسه. به هر حال مواردی که تصریح به اسم احمد بن محمد بن خالد در کافی شده و چند تا روایت پشت سر هم از احمد محمد بن خالد میاره، این مواردی که با محاسن موجود مقایسه میکنیم میبینیم یه قدری نظمش به هم خورده. علت چی بوده؟ حالا علت هر چی باشه، یا علت این بوده که مثلا ترتیب اصلی محاسن با ترتیب موجود یه مقدار فرق داشته، یا وجه دیگه‌ای که منطقی تر این وجه هست، شیخ کلینی به خاطر اینکه روایات رو در مورد تهذیب مطلب گفتیم، تهذیب مواردی که از کافی حذف کرده ترتیباشو مختلف حذف کرده، ممکنه اول صفحه دوم رو ورق زده باشه بعد برگشته باشه صفحه اول رو ورق زده باشه، جهت‌های منطقی وجود داره برای اینکه ترتیب به هم خورده باشه، یا اصلا ترتیبو به هم زده برای اینکه ترتیب رو به عقیده خودش منسجم‌تر و مناسب‌تر انجام بده. به هر حال خواهم عرض کنم که مواردی که تصریح به اسم برقی شده ترتیبش این مقداری به هم خورده. در موارد دیگه این باب اطعمه کافی که با محاسن مقایسه میشه، میبینیم مقدار مواردی که تو دو تا کتاب مشابهت هست خیلی زیاده. البته خیلی جای ترتیب به هم خورده که البته منافات با اخذ محاسن نداره، چون عرض کردم اونجایی که تصریح به اسم نبی عبدالله هم کرده به هم خورده، ولی اون مواردی که ترتیب به هم نخورده شاهد از این که از محاسن گرفته. از روشنترین مثال های این بحث ما مثالی هست در کتاب باب التمر. باب التمر کتاب الاطعمه کافی که صفحه 345 هست، جلد 6. این مشابهت هاش با محاسن خیلی زیاده. اولا روایت 1, 2, 3, 4, 5 در محاسن در بین رقم ها هست. رقم 779، 780 پشت سر هم، 784، 785 باز این دوتا پشت سر هم که باز دوتاش هم بعد اونه، 794 درست بعد هم قرار داره. روایت 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 15 هم اینجوریه: 769، 770، 773، 774، 775، 778، 804، 806، بعدیش هم 817. ببینید دقیقا ترتیب پشت سر هم این هم ترتیب رعایت شده. و البته خب یه مقداری نظم به هم خورده، مثلا 769 که رقم 8ه، اون اولش 779 شروع شده با روایت 1، ولی روایت 8 769. حالا یه صفحه پس و پیش شده اینجا، این احتمال هست. چی شده این اینا؟ این احتمالات هست یه مقداری پس و پیش شده باشه، ولی علی ترتیب حالا عرض میکنم. حالا نحوه سنده، نحوه ترتیب اینها خیلی با هم دیگه مشابهه، اما سندهاش. روایت اولش که از در باب التمر، خب تصویر احمد محمد بن خالد میکنه. روایت دوم تصویر احمد محمد بن خالد میکنه. خب نه، تصویر اصلا اسم احمد محمد بن خالد هست و بقیهش هم این همه. اون دیگه تصویر به اینه که از روایت احمد محمد بن خالده، اونا بحثی نیست، مشکلی نداره. روایت سومش در کافی اینه: علی ابن ابراهیم انا ابی هن هنال ابن صدیر. این در محاسن چه شکلی بوده؟ محاسن اینجور بوده: انهو، که انهو یعنی برقی، ان ابوالقاسم الکوفی و غیره ان هنال ابن صدیر. ابوالقاسم الکوفی و غیره ان هنال ابن صدیر نقل کرده که ایشون اینجور کرده: علی ابن ابراهیم ان ابی هنال ابن صدیر. تلیه داشته که البته خود این تعبیر ابوالقاسم الکوفی و غیره هن هنان ابن صدیر خودش هم ظهور داره، در این که اونم از کتاب گنه هنانه، از روایات هنانه. اینو غیر این از این نقل کردن، این لحنا لحنای از کتاب هست. بعدیش تو محاسن اینه: ابیه هن ابن ابی امیل، انها هن ابیه هن ابن ابی امیل. اینجا اینه: علی ابن ابراهیم ان ابیه هن ابن ابی امیل. محاسن به توسط پدرش از ابن ابی امیه نقل کنه، ایشون به توسط علی ابن ابراهیم ابن ابیه نقل
کنه،
عوض کرده سنده. بعدیش 794 اینجا اینجوری بوده: محمد ابن علی ان عمرو ابن عثمان. این چیز جالبیه: محمد ابن علی ان عمرو ابن عثمان ان ابی هم فاخر. ایشون اینجور کرده: علی ابن ابراهیم ان ابی هن عمرو ابن عثمان ان ابی هم. جالب اینجا سیل این روایت تو محاسن و فی حدیث آخر داره، همون رو هم تو کافی و فی روایت اخرى تعبیر کرده. دقیقا زیل این روایت هم زیل این روایت قرار گرفته، که اینه تصادفی نمیتونه باشه، همینجوری شانسی اون زیل اون روایت آورده، این هم همون رو زیل این روایت آورده. رقم 8 و 9 این باب که خب تصریب احمد بن ابی عبدالله میکنه، خب همین بحثی درش نیست. علتش اینه که جاهایی که در سند یک کسی گیر آورده طریق بهش داشته تصریح نکرده، همینجوره. اینجا که تصریح اولی که تصریح کرده بوده این بوده: عدت من اصحابنا ان احمد و محمد بن خالد ان ابراهیم بن عقبه. ابراهیم عقبه راوی غیر معروفیه، راوی نیست که از روات معروف باشه. بعدی هم انها ان ابی هن ابن سنان، این بعدیشون قبلیش رو تصریح به اسم احمد محمد بن خالد کرده بوده، بعدیش هم ابن سنانش معلوم نیست دقیقا کیه، محمد عبدالله مناسب همون تعبیر اصلی حفظ بشه. هشتمی این روایت هم اینه: عدت من اصحابنا ان احمد بن ابی عبدالله ان محمد ابن علی ان علی ابن خطاب الحلال.
ببینید اسمای عجیب غریب، این اسمای عجیب غریب خب مجبور احمد بن ابی عبدالله رو بیاره، طریق دیگه نداره. روایت بعدیش هم نوح انهو ان ابی هن هم حماد بن عیسی، که اینجا حالا این انهوش هم احتمال داره به علی بن ابراهیم بخوره، یه سند قبلیش علی بن ابراهیم، هم احتمال داره به خود احمد بن ابی عبدالله بخوره و در محاسن این رو از انها ان ابی هن حماد بن عیسی این از پدرش نقل کرده، از پدرش نقل. علت اینکه اینجا رو دیگه از علی بن ابراهیم نقل نکرده علتش اینه که خب برای اختصار دیگه این کارا، انها هم خودش یک روش دیگه برای اختصاره، برای اختصار. خب ذیل سند قبلی اینم میگه اینم از محاسن کردن. و روایت بعدی روایت دهم هست که اسم احمد محمد مخالد درش نیومده، ولی 10، 11، 12، 13 همش به ترتیب در محاسن هست. اولیش اینه، روایت 773 محاسن تعبیر اینه: انهو ان محمد ابن علی ان عبدالرحمن ابن محمد الاسدی ان صالب ابن مکرم. عبدالرحمن ابن محمد الاسدی ظاهرا همین عبدالرحمن ابن ابی هاشمی است که در کافی واقع، صالب ابن مکرم همین ابی خدیجه ای است که در کافی واقع. سند کافی این شده: محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان عبدالرحمن ابن ابی هاشم ان ابی خدیجه ان ابی عبدالله. دو تا کار در اینجا شده، یکی تعبیر سند شده، یکی تعبیرات استاندارد شده. به جای صالب ابن مکرم ابی خدیجه، تعبیری که شیخ کلینی از ابو خدیجه میکنه معمولا ابو خدیجه است. تعبیرات عرض کردم در کلینی خیلی مخصوصه، مواردی که تفریع هم میکنه که از محاسن گرفته مقایسه میکنیم تعبیر ایشون استاندارد کرده، یه تعبیر واحد انتخاب کرده، تعبیرات رو سعی کرده یک واسه کنه. روایت بعدیش که باز در محاسن، روایت بعدیه در محاسن اینه: انهو ان الوشا ان ابی خدیجه صالب ابن مکرم ان ابی عبدالله علیه السلام. ایشون هم اینجا اینجور داره: الحسین ابن محمد ان معلب ابن محمد ان الوشا ان احمد ابن عائض ان ابی خدیجه. اینجا البته اینو که یکی سند هست، اون اینه که در محاسن بین وشا و ابی خدیجه کسی واسطه نیست، تو کافی بین وشا و ابی خدیجه احمد ابن عائض واسطه داره و باید پس اینجا صفت شده باشه، یعنی در نسخه چاپی صفتی رو افتاده باشه. علاقه تقدیر این وشا باید این روایت رو باسته نقل کرده باشه یا اینجوری باید باشه. به هر حال به جای آوردن ذکر احمد ابن ابی عبدالله سند دیگرش رو که حسین ابن محمد ان معلب ابن محمد ال وشا، کسی به کافی که مراجعه کنه میبینه ایشون سندهایی که از وشا هست به طور معمول طریقش اینه: حسین ابن محمد ان معلب ابن محمد ال وشا. اساسا کافی خصوصیت داره که سندهایی که به یک اشخاص خاص داره معمولا تکراره، مثلا سندی که به حنان ابن قدیره معمولا اینه: علی ابن ابراهیم ان ابی هن حنان ابن قدیر. سندی که به احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه معمولا اینه: ادد من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر. سنده حالت های یک کاسه و استانداردی داره. عوض کرد. روایت بعدیش اینه، در محاسن این بوده: انهو ان ابی هن معمر ابن خلاد ان ابی الحسن الرضا علیه السلام. اینجا بعد او قرار گرفته. رو سه تا روایت پشت هم در دو کتاب این هم اینه: محمد ابن یحیی ان احمد محمد ان معمر ابن خلاد. خب اون روایت قبلی که وشیاتش واقع بود، اون روایت رو تعبیر سند به خاطر یک کاسه کردنه، یعنی به خاطر ایجاد یک سند استاندارده، چون وشا از مشایخ برقیه، بنابراین اگر ایشون اسم برقی هم می آورد دو واسطه داشت وشا، الان هم دو تا واسطه داره وشا، بس برقی نکرده. ولی روایت دوم که انها ان ابی هن معمر ابن خلاد هست، ایشون از معمر ابن خلاد به واسطه پدرش نقل کرده، مستقیم نقل نکرده. شیخ کلینی اینجور کرده: محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان معمر ابن خلاد. دو واسطه ایه، اگر برقی می اومد تو سند سه واسطه ای میشد. علت اساسی همین دو جهت به نظر میرسه، یک جهت مسئله اولو سند هست، مسئله دوم استاندارد کردن هست، ایجاد یک سند استاندارد. به هر حال شما اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنید بین این سندهای محاسن و کافی، ارتباطات خیلی روشنی در بابهای مختلف
خواهید دید. و البته من فرصت نکردم این کار رو بکنم. شاید شما الان بعضی مواردی که در محاسن بود و تعویل سند تا اونجا بودن، کسانی که اول سند غیر معوضه قرار گرفتن حنان بن صدیر هستن، ابن ابی عمیر هستن، عمرو بن عثمان، عبدالرحمن بن ابی هاشم، وشاء، معمر بن خلاد و سعدان بن مسلم و صفوان بن یحیی و ابن ابی نصر بزنجی، چند تایی که من الان تو این باب یادداشت کردم. اینا رو شما تو کافی که مراجعه میکنید میبینید تمام سنداش استاندارده. حنان بن صدیر متعارف علی بن ابراهیم ابی، ابن ابی عمر علی بن ابراهیم ابی، عمرو بن عثمان علی بن ابراهیم ابی، معمر بن خلاد، احمد بن محمد، محمد بن یحیی، احمد بن محمد، عبدالرحمن بن ابی هاشم، محمد بن یحیی، محمد بن حسین، دوباره وشا، معلب بن محمد، حسین بن محمد، معلب بن محمد، سعدان بن مسلم، با طریقاش کاملا طریقای استاندارده. به هر حال شما شاید از مقایسه این مواردی که تعویض اسنادش از محاسن مسلمه مقایسه کنیم و مقایسه با نحوه اسناد کافی بکنیم، بشه این رو دقیقا در آورد که ایشون چه اسنادیش اسناد هینولهیه و اصلا طریقهاش به کتابا چیه و بشه تفکیک کرد بین طریق اصلی و فرعی اینا. حالا این یه بحث داره که نیاز به یه کار جدی دیگه داره دیگه، رفقا خودشون هم کار کنن میتونن اینها رو به دست بیارن. خب موارد به هر حال تو این کتاب اطعمه، موارد دیگه ای که شما مقایسه بکنید خیلی زیاده. تقریبا تمام این کتاب اطعمه رو هر بابیشو باز کنید ارتباط میبینید، هر بابیشو. البته خیلی جاهاش ترتیباش به هم ریخته، ولی اون مواردی که ترتیب با وجود داره اینها خود همونها خیلی روشن مطلب رو به انسان میرسونه. اینها البته همشون ظاهرا صاحب کتابه. اینا ظاهرا همشون صاحب کتابه. حالا البته یا صاحب کتاب هستن یا اگرم صاحب کتاب نباشن اجازه عامه دادن اینا. البته همشون صاحب کتابه. چیزی که من میبینم بله همشون صاحب کتابه هستن. ولی اگر هم به خاطر صاحب کتابی نبوده اجازه عامه دادن. حنان بن صدیر به ابراهیم بن هاشم گفته جمیع ما رویتود، طریقا این هست. خب علی تقدیر ما مقایسه بین محاسن و جلد شش کافی رو که میکنیم میبینیم ترتیبهاش خیلی به هم مشابه. بعضی دوستانی که تو وسائل کار کرده بودن خیلی اون جلدهای اتم اشتبر که دیده بودن خیلی دقیق روشنه که اینا چون از هر کتاب نقل کرده خیلی روشنه این ارتباط بین محاسن و کافی. مثلا تو همین جلد صفحه 277، 278، 294، 318، 342، 361 اینها هم موارد خیلی روشنی هست از ارتباط بین محاسن و کافی. ارتباطات در حدی که به هیچ وجه نمیشه این ارتباطات رو نادیده گرفت. و جالب اینجاست خیلی جاهاش عنوان بابی که در کافی هست همون عنوانی هست که در محاسن، عنوان بابهاش دقیقا اینه هم. ترتیب ابواب خیلی مشابهت داره. البته ترتیب ابواب دو تا کتاب خیلی با وجود مشابهت مختلف هم هست. حالا آیا ترتیب رو به هم زده شیخ کلینی ترتیب جدید ایجاد کرده یا اینکه این محاسن موجود پس و پیش شده که عرض کردم قرائنی هست که محاسن موجود درش پس و پیش پایی شده. کتاب باب الخبز، باب سعتر، باب فضل الخبز اینها رفته تو کتاب الماء، در حالی که اینا باید تو کتاب المعاکل باشن. رفته تو کتاب الماء نداره، اما کتاب المعاکل هن خوردنی هن، آشامیدنی که نیستن، نوری که نمی آشامن، نور که آب نیست، نور معکل هست. که تو کتاب کافی اینا تو کتاب الاطعمه هست، تو محاسن موجود رفته تو کتاب الماء. باید اینا بیاد القاعده کتاب الاطعمه یا کتاب المعاکل به تعبیر محاسن. به هر حال یه نوع پس و پیش شدن هایی در محاسن موجود احساس میشه و شاید بعد بابها افتاده باشه، صفحات تصفیه شده باشه و اینجور به صورت مثلا جزوه جزوه بوده بابهاش، این جزوه ها تصفیه شده و این بی‌نظمی ها و اینها سر این هست. البته بله محاسن اصلش بیش از فقه هم هست.
دوره مفصلی بوده بیشتر از جنبه اجتماعیاته. روایت فقهی اینا خیلی زیاد نداره. و ابواب مختلف معارفی هست و خیلی بابهای رنگارنگ و متنوعی داشته. 74 تا یا 80 تا کتاب داشته. که مثلا این دو جلد محاسن شاید یک هفتم اون محاسن اصلی باشه. اون موجود نیست و مفقود شده اینها. خب این اینجوری مقایسه بین کافی و کتابی که به نام نوادر احمد محمد بن عیسی هم هست، اون هم از یک نوع ارتباط دقیق بین این دو کتاب حکایت می‌کنه. در مورد بعد نیز ابتدا یک رشته کوتاهی در مورد این نوادر احمد محمد بن عیسی عرض کنم. نوادری که به نام احمد محمد بن عیسی است، در واقع کسی که سندهاشو نگاه کنه دقیقا میفهمه که این کتاب مال احمد محمد بن عیسی نیست، بلکه مال حسین بن سعیده. تو مقدمه اشاره کرده که بعضی میگن مال حسین بن سعیده، بعضی میگن مال احمد محمد بن عیسی است، ولی این کتاب مال حسین بن سعیده. طریقاش که همش با طریقای حسین بن سعید وفق میده. البته حسین بن سعید و احمد محمد در بعضی مشایخ مشترکن، ابن ابی عمر، عثمان ابن عیسا، ولی اینجا مشایخی به کار رفته که از مشایخ اختصاصی حسین بن سعیده، مثل فضالت ابن ایوب، قاسم ابن محمد جوهری و این چیزایی که مختصاً مال خود حسین بن سعیده و احمد محمد بن عیسا به توسط او نقل میکنه. این کتاب نوادر کسی که نگاه کنه میبینه پنج شکل و قیافه داره، پنج شکل و قیافه داره، هر شکل و قیافهش به قسم بعدی فرق داره. این نوادر، حالا قبل از این عرض کنم، این نوادر قبلا در ضمن فقه الرضا چاپ شده بوده و به عنوان جزی از فقه الرضا تلقی میشده. خب محققین متوجه شدن که این مال فقه الرضا نیست، اونو جدا کردن و این کتاب رو چاپ کرد. البته به نظر میسه که هنوز بعضی از روایات فقه الرضا تو این باقی مونده، چون این تیکه تیکه بین بابای فقه الرضا بوده،
همش
اومده، ولی بعضی موارد زیادی اومده، بعضی موارد زیادی اومده. حالا اون باشه یه موقعی دیگه مفصل عرض میکنم. بعض جاهاش کجاهاش اومده و تو فقه الرضای چاپی اون موارد نیومده. به احتمال قوی اینا رو که اووردن تو این نواده از فقه الرضا غفلت کردن که از فقه الرضا بیارن. جامع افراد هست، موارد زیادی هست که از او آورده. حالا اون باشه، فعلا به بحث ما مربوط نیست، یه موقع دیگه تفصیلش عرض می‌کنم. نوادر یعنی کشکول، اونی که مشتمل بر روایات هست بدون نظم ترتیبی خاص. علت نوادر به مناسبت دیگه، شاید مراد از نوادر هم تازه این نباشه که روایت های نادر را میخواد گلچین کنه، شاید حتی اینم نباشه. نوادر به خاطر اینکه روایت ائمه همش کنده نوادره، ولی مثل یه جواهراتی که به رشته در نیومده است، همش جواهره ولی جواهری که نظم و ترتیب نداره. حالا این کتاب باب اولی که هست باب صیام هست، اسم اولی صیام، همش اولیش احمد محمد بن عیسی داره، بعدش هم وان 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 با وان شروع میشه. وان هوان ضمیر برمیگردونه که دو حسین بن سعید برمیگرده. وان میگه باب و ان اول احمد محمد بن عیسی و ان بله به قبل میکنه. میخوام عرض کنم تعبیرش و ان هست، باب داره، انم داره، یا انهو داره که خیلی وقتا انهوش به خود حسین بن سعید برمیگرده، مثل محاسن که انهوش به مؤلف برمیگرده. این اینجوریه که همین منشأ شده که بعضی تصور کنن که کتاب مال احمد محمد بن عیسی است. این باب اولیه حالتش حالتیه که شبیه حالتای کتاب احمد محمد بن عیسی، ولی این حالت فقط در این کتاب صومش هست. بعدش باب و مالا یلزم من النذر و الایمان که در مورد نذر و ایمان هست. اینجا دیگه وعن نداره. اول سند مشایخ حسین بن سعید، فقوان ابن یحیی و فضال ابن ایوب، ابن ابی عمر و محمد ابن اسماعیل، عثمان ابن عیسی، فقوان ابن یحیی و فضال ابن ایوب. وعن وعن دیگه تموم شد. این کتاب نذر و ایمان و این هاست که کتاب مفصلیه. بعد از نذر و ایمان میرسیم به یک کتاب دیگه‌ای در مورد نکاح. نکاح هست و طلاق، که نکاح هست و بعدش طلاق، این هم تقریبا مثل باب سابقه، فقط این نکاح طلاق یه خصوصیتی داره که در بعضی بابهاش یه سری روایت های مرسله هم وجود داره، مثلا وقت های بخصوص اواخر باب روایت های مرسلهی وجود داره که حسین بن سعید مستقیما اونها رو نقل نکرده. اینم یه قسم. بعد یه تیکهی داره در مورد دیات، یه تیکهی داره مثلا میخوام یه تیکهی داره در مورد یه تیکه کوچیکی داره در مورد مناسک، در مورد مناسک داره که همش ظاهرا از ماویت معماره. بعد از اون هم روایت های مختلفی از باب های مختلف کس قصد کفارت الایمان از کل لسان و حدود فلان اینا، که خصوص این باب آخر معمول روایتش مرسلات. برحال قیاد یه چهار پنج شکل مختلف داره. بعضی شکل ها شکلی هست که حسین بن سعید اول سند واقع هست، یا ضمیر به حسین بن سعید برمیگره، یا وعن داره. بعضی تیکه هاش مشایخ حسین بن سعید اول سند هست، بعضی تیکه هاش روایتش معمولا مرسل هست. علی تقدیر یک سیر اجمالی در این کتاب این به نظر میسه کلش مال حسین بن سعید باشه به احتمال قوی، ولی ناصری که این رو استنساخ کرده از بابهای مختلف سرحال نبوده، یعنی در زمانهای مختلف این رو استخراج کرده، و به احتمال قوی هم کل کتاب حسین بن سعید نباشه، کسی اینها رو به اصطلاح استیاد کرده و اخذ کرده از کتاب حسین بن سعید. بعد تیکاش ممکنه کل کتاب حسین بن سعید باشه، ولی احتمالا داره که جزئی از کتاب حسین بن سعید باشه. به هر حال کسی نوادر رو دقیقا مقایسه کنه میبینه که این اسنادش، حالا اون مواردی که مرسل هست من عرض نمی کنم به طور جزء، مواردی که مسند هست و سندش کامله، مواردش مواردی هست که حسین بن سعیده، خیلی روشن است که مال حسین بن سعیده، اسناد حسین بن سعید. خب این رو اگر مقایسه کنیم بعضی مواردی که کافی ازش اخذ کرده ارتباط دقیقا روشنی بین این دوتا میبینیم. جلد 7 کافی صفحه 440 سه تا روایت اینجا وجود داره، روایت 6 و 7 و 8. این روایت هم در محاسن صفحه 26 و 27 به رقم 17 18 19 تو پشت سر هم دقیقا در هر دو کتاب واقع شده و در نوادر نه اگر هم تیکه دیکه آورده باشه، نمیگم قطعا تیکه دیکه آورده باشه، اگر هم ممکنه کتاب این همین بوده باشه، احتمال میدم اگر هم تیکه دیکه آورده باشن این یه تیکهش رو کل ست روایت بکسر هم آوردن، کل ست روایت رو هم در محاصل موجود آوردن. البته به خصوص در کتاب نکاحش و کتاب طلاقش و کتاب ایمان و نذورش احتمال اینکه این ستا کل کتاب حسین بن سعید باشه موجوده، اون خیلی روایت کتابه مفصلی هستن. ایمان و نذورش یه حدود 30-40 صفحه خودش هست، نکاح طلاقش البته اینقدر نیست، ولی ایمان و نذورش به خصوص خیلی مفصله، که اینم مثلا اون ایمان و نذوره، احتمال داره همون ایمان و نذورش از اصل این گرفته شده باشه. سال 440 روایت 6 و 7 و 8 این سه روایت درست به ترتیب در نوادر صفحه 26 و 27 و 28 رقم 17 18 19 واقع شده. حالا ببینیم چه تغییراتی شیخ کلینی اینجا داده در این سندها. سند اولی در محاسن این بوده: ابن ابی عمیر و محمد ابن اسماعیل ان منصور ابن یونس و علی ابن اسماعیل المیثمی ان منصور ابن حازم ان ابی عبدالله علیه السلام. این سند اساسا یه ابهامات عجیب و غریبی داره که این سند ما چجوری بفهمیم چجوری نفهمیم. ابن ابی عمیر و محمد ابن اسماعیل، ان منصور ابن یونس و علی ابن اسماعیل المیثمی، آیا این تعلیق داره تعلیق نداره؟ تعلیقش چه شکلیه؟ هر تو مصادر مختلف این روایت مختلف نقل کرده، احتمالی که اینقدر سند پس و پیش چیزی شده باشه دقیقاً موجود. من یه موقع این رو چیز کرده بودم، هر کتابی نقل کرده یه جوری اینو نقل کرده، یه قدیل پس و پیچهایی شده. علی تقدیر ایشون اینجوری نقل کرده: علی ابن ابراهیم ان ابی هن ابن ابی عمر ان منصور ابن حازم، که انه ابن ابی عمر
و محمد ابن اسماعیل، ان منصور ابن یونس، و علی ابن اسماعیل المیثمی، ان منصور ابن حازم، تحویل فهمیده ایشون ابن ابی عمیر راوی از منصور ابن حازم گرفته ایه، یا اینکه از منصور ابن حازم تعویض سند کرده. منصور ابن حازم از مشایخ ابن ابی عمیر و مشایخ عمده ابن ابی عمیره، به خاطر او تعویض سند کرده.
منصور ابن
حازم ابو عبدالله علیه السلام. علی تقدیر این سند خیلی بین دو کتاب تفاوت چشمگیره، متن عین همه. و البته متن یه مقداری در محاسن بیشتره. ایشون اون تیکه هایی که یعنی تیکه که مربوط به یمین بوده آورده. این چیزهای دیگه هم داره، در مورد رضا داره، وصال داره، یوب داره، چیزهای مختلف داره تیکه تیکه. روایت اینه: لا یمین لولد ما والده، ولا لمملوک ما مولا، ولا للمرأة ما زوجها، ولا نذر فی معصیت، ولا یمین فی قطیعت رحمه. این تیکه تیکه ها ذیل این روایت هست که در اینجا وارد شده. قطعاً تقدیم میکرده. بله این روایت، اگر کسی چیز باشه روایت حدیث اربعمه رو ببینه که ایشون چجوری تقدیم کرده. حالا من اگه یه موقعی صحبت چیز شد عرض میکنم کلینی بیش از اینام تقدیم کرده. فرض کنید روایت اینجور بوده که اربعتون من از سعاده، این ایشون تقدیمش کرده، گفته این من از سعاده است. نه ثلاثتون من از سعاده نکرده، هذا من از سعاده، چون تو باب مربوط به یکی از اینها بوده، به تناسب این باب گفته این از سعادت. خب درست هم هست، روایت گفته این از سعادت دیگه. اما روایت هستی اربعت من از سعادت پیداست. بابهای مختلف کسی نگاه کنه میبینه این روایت رو تیکی تیکی کرده، جای مختلف قرار شده. روایت بعدی اینجا این بوده: عثمان ابن عیسا عن سماعت ابن مهران. متنش که این همه، متن زیاداتی داره که مربوط به باب نظر نیست. لا رضا بعد فتام، لا به سال فیتیان. خب اینا رو نباید افن بیاره. اگر قراره شیخ کلینی اینه که تقدیر بکنه، نباید افن رو باید رو باید پیش حرف کنه. این طبیعی این هست. متنهای بعدیش هم این همینه. یعنی ستا چیزها درست پشتر هم این هم هستن در دوتا کتاب. از چه کتابی آفت؟ دوتاش هم از یک کتاب دیگه گرفتنشون فهم نداره. در قلعه ما یکسانه. ما بخواییم بگیم این دوتا تو سندشون قدر جامع وجود نداره، دوتاشون هم از یک کتاب گرفته باشن، بعد در اون کتاب تعویض سند کرده باشن، یکی از نو تعویض سند کرده باشن. ما قلعه اینه.